بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آل طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوران امام جواد علیه السلام از جهاتی دوران شیرین تاریخ، از این جهت که امام جواد علیه السلام یکی از وظایف اصلی که داشتن آماده کردن مردم و جامعه برای غیبت صاحب الزمان بود. چون امامت در سن کودکی به امام جواد علیه السلام رسیده بود، از این جهت میگم که داشت آماده میکرد فضا رو برای غیبت صاحب الزمان. از جهتی هم دوران تلخی بود، چون خیانت ها شد مخصوصا از طرف خودی ها که در ادامه عرض میکنم. اگه بخوایم دوران امام جواد علیه السلام یه گوشش رو عرض کنیم که این جلسه هم فقط به یه گوشش میرسیم، اینم این است که کلن ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین زحمت بسیار زیادی برای حفظ تشیع کشیدن. وقتی این تشیع یعنی امامت و ولایت. عرضم به حضور شما بعد از قدیرخم، اینو چند بار گفتم چون مهمه دوباره عرض میکنم، بعد قدیرخم شما جایی ندیدید نشنیدید که علی ابن ابی طالب دست امام حسن مجتبی رو بره بالا بگه امام بعد از منه، یا امام حسن مجتبی دست آقا سید الشهدا رو بره بالا بگه امام بعد از من. یعنی قدیر دوم سومی دیگه اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون اون دو خلیفه اومدن وصیت پیغمبر رو برعکسش عمل کردن. پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، اینا اومدن کلن اطرت رو از جامعه از تاریخ حذف کنن. به خاطر همین یکی از رسالت‌های ائمه بعد از علی ابن ابی طالب گفتن مناقب و فضائل علی ابن ابی طالب، برای اینکه علی ابن ابی طالب اگر اثبات بشه به مراتب امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه اثبات میشن. مراسم لعن میگرفتن برای علی ابن ابی طالب. فضا را دو خلیفه طوری قرار دادن، دور هم میشستن، سب و لعن علی ابن ابی طالب میکردن. فضا اینقدر وحشتناک. خواستن اهل بیت پیغمبر رو حذف کنن. از این ور اومدن دور ابن عباس رو گرفتن. ابن عباس هم خوشش اومد و هر جا میشست میگفت من از اهل بیتم. حالا یه جلسه بعدها درباره ابن عباس صحبت می‌کنم. تا شرایط طوری شد که نوه پیغمبر رفت گودی قتلگاه. یعنی اومد اینا چیکار کردن؟ اهل بیت کلاً حذف کردن. از دوران امام سجاد تا موسی بن جعفر یه دورانی بود که این چند تا ائمه ما به شدت برای احیای دین خدا، دین اسلام زحمت کشیدن و بستر رو فراهم کردن برای علی ابن موسی رضا، که علنی امام رضا در مرو تو نیشابور فرمودن به شرطها و شروطها انا من شروطها. مردم اون موقع اهل سنت بودن دیگه، میگن 300 هزار تا فقط روایت حفظ بودن، 80 هزار نفر اومدن به استقبال علی ابن موسی رضا تا حدیثی تبرک از امام رضا بشنون که سلسلش بخوره به آقا رسول الله، چون میدونستن امام رضا اصل و نسبش میخوره به آقا رسول الله، میخواستن یه حدیثی تبرک بشنون و اینو تو قبر با خودشون بذارن تا به دردشون تو قبر و قیامت بخوره با همچین نگاهی. به خاطر همین علی ابن موسی رضا سلسله حدیث رو نقل کرد. پدرم از پدرش، پدر از پدرها، تا رسید به علی ابن ابی طالب، قشنگ گفت موسی بن جعفر از امام صادق، امام صادق علیه السلام از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از ابو عبدالله، ابو عبدالله از امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی از علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب از پیغمبر، دنبال این سلسله بودن. بعد پیغمبرم از خداوند فرمودن کلمت لا اله الا الله اسنی و من دخل اسنی امن من عذابی. این حدیث حدیث قدسیه. به خاطر همین سلسله، سلسله تو ذهب، ذهب هم یعنی طلا، یه سلسله طلایی عرضم به حضور شما فرمودن. بعد ادامه این روایت خود حضرت اضافه کردن به شرطها و شروطها انا من شروطها. که شجاعت به خرج دادن، رسما از امام رضا تا امام حسن عسکری این چهار امام معصوم ما رسما اعلام میکردن ما امام هستیم. بقیه تو تقیه بودن قبل از امام رضا. شرایط بعد از ابو عبدالله طوری شد که دیگه تو تقیه رفتن رسما اعلام نمیکردن ما امام هست. به خاطر همین امام رضا که اعلام کرد من امامم، بعد امام جواد رسما اعلام کردن، بعد امام هادی، بعد امام حسن عسکری، اینا رو تو حصر بردن. امام جواد رو بردن تو بغداد تو یه شهرکی، بعد امام هادی رو بردن تو پادگان نظامی و امام حسن عسکری همینطور. دیگه ارتباط شیعیان با حضرت کم شد. چه اتفاقاتی افتاد؟ ما دوران اهل بیت رو میتونیم از امام علی ابن ابی طالب تا امام حسین علیه السلام یه دوران خاص بگیم، از امام سجاد علیه السلام تا موسی بن جعفر یه دوران خاص دیگه با یه شرایط متفاوت دیگه، از امام رضا تا امام حسن عسکری هم یه دوران خاص دیگه با یه شرایط دیگه تقسیم کنیم، متفاوت این شرایط. حالا برای اینکه گوشه از دوران امام جواد علیه السلام بگم، باید از حالا تاریخ بعد از علی بن ابی طالب مرور کنیم بیایم، چون فرصت نیست. از خود پایان این دوره وسطی شروع میکنم، یعنی پایان دوره امام سجاد تا موسی بن جعفر. زمان موسی بن جعفر علیه السلام حضرت به این وکلای خودش دست نوشته داده بود، الرد علیه کما رد علی، کسی اینا رو رد کنه من موسی بن جعفر رو رد کرده. اینا هم دست نوشته داشتن، اینا هم از مردم وجوهات میگرفتن، یعنی مردم وجوهات رو به اینا میدادن. بعد اینکه موسی بن جعفر به شهادت رسید، پولای هنگفتی دستشون رسید. ارزش پول انقدر بالا بود که موسی بن جعفر رو انکار کردن. گفتن آقا موسی بن جعفر مهدی موعوده، رفته تو غیبت، نمرده. یکی از پسرای موسی بن جعفر به نام ابراهیم کارم با اون بستن، اونم گفت آره. آقا این وکلای موسی بن جعفر با ابراهیم کارو بستن و گفتن آقا مهدی موعود کیه؟ موسی بن جعفر. حالا خیلی ها فریب خوردن دیگه، اینا هم به خاطر وجوهاتی که دستشون بود از دستشون در نره، زیراب امامت و زیراب امام بعدی رو زدن. دیگه گفتن امام رضا امام نیست و امام جواد به مراتب بعدش هم امام نیست. کسی هم رد میکرد میگفتن کذابه، نعوذ بالله نسبت میدادن به امام رضا و امام جواد، این دوتا کذابن که ادعای امامت میکنن، امامتی در کار نیست، موسی بن جعفر مهدی موعوده. شما با این شرایط باید وارد زندگی امام جواد علیه السلام بشیم، یعنی از موسی بن جعفر. حالا این مهدی موعود، حالا 1400 سال گذشته، ما میدونیم امامای ما 12 نفر بودن، 12، 12 تا امام ما داریم. اون موقع اینطوری نبود که، اون موقع خیلی ها حتی شیعیان هم نمیدونستن امامای ما 12 تا هن. اگر میدونستن لو میرفت تواقیت اینا رو میکشتن، کار راحت میشد دیگه. تعداد اماما که الان مرسومه، همه میدونن 12 تاست، همه چی آشکار و روشنه، حتی از فضایل امامای ما اون موقع از این خبرا نبود. میگفتن خب دیگه موسی بن جعفر آره سوء استفاده کردن از امامای ما، امامای ما مهدی موعود تبلیغ میکردن. امام صادق فرمود، گفت اگر من در حکومت صاحب الزمان باشم، یعنی امام آخر باشم، نوکری اون امام میکنم. طوری از امام زمان امام صادق صحبت میکرد که انه انگار ظهور نزدیکه. شیعیان امام صادق مثلا فکر میکنن ظهور نزدیکه. تا این ظهور حیات داشته باشه تو منطقه شیعه، تبلیغ امام آخر رو میکردن. حالا این امام آخر بعضی فکر میکردن مثلا موسی بن جعفره، بعضی فکر میکردن امام جواده، امام رضاه، نمیدونستن 12 تا امامه. خلاصه آقا از این فرصت استفاده کردن، امام موسی بن جعفر به شهادت رسید، گفتن آقا مهدی موعود. کیا گفتن؟ کسایی که دست نوشته داشتن از موسی بن جعفر علیه السلام، که هر کی اینا رد کنه من موسی بن جعفر رد کرد. اینا برای اینکه اون وجوهات سنگین نوشتن، 30,000 دینار دست بعضیاشون بود، 80,000 دینار وجوهات دست کسای دیگه بود. به خاطر اینکه وجوهات رو دست خودشون نگردانن یه اختلاس شدیدی کنن، گفتن آره موسی بن جعفر مهدی موعوده و واقعا سوء استفاده کرد. تو بحث تعداد اماما میگم مثل الان نبود، در حدی که شما عبدالعظیم حسنی رو دیگه هر کی به زیارت عبدالعظیم حسنی بره کنه زیارت ابا عبدالله رفت، در حدی که عبدالعظیم حسنی میفرماد شما مهدی موعود هستی، به این فضا چطور بود؟ لذا نمیدونه کی امامه، فضا اینطوری بود، یعنی امام بعدی رو معرفی نمیکردن، تا اینکه نزد امام هادی میرسه و اعتقادشو عرضه میده و بعد امام هادی اون 12 امامو نام میبره و تایید میکنه که آقا اعتقادات شما درست. عرضم اینجاست فضای تعداد ائمه الان روشنه، اون موقع روشن نبود که آقا 12 امامه. مثلا شیعیان مثلا امامای ما قبل موسی بن جعفر بدونن اماما 12 تا، اینطوری نبود که. الان روشن شده، ما فکر می‌کنیم اونا می‌دونستن مثلا 12 تا امام هست. همین جابر بن عبدالله انصاری میاد در خونه، بعد ظاهرا امام باقر کودک بودن، میفرماید که انتل باقر، حالا تک و توک شاید جابرها میدانستن از پیغمبر، یار پیغمبر بودن، شنیده بودن. اینا هم نباید مثلا علنی میگفتن، چون اگر اسم امام ها رو میدونستن دیگه سلاطین اون موقع راحت حساب کار دستشون میومد دیگه، از این جهت که امام ها رو به شهادت میرسون. بعد سری میگن امام باقر رو بردن تو و یه تشری امام به جابر بن عبدالله انصاری زد، گفت تو داشتی اینو میکشتی، با اینکه گفتی انتل باقر، یعنی داشتی باقر رو از دست میدادیم، با اینکه تو گفتی انتل باقر. شرط اینقدر شرط خاصی بود که نمیتونستن، یعنی امام باید امام دیگر رو حفظ میکرد. حالا از شرط زمان موسی بن جعفر طوری شده که فرقه‌ای به نام فرقه واقفیه راه افتاد، برای اینکه وجوهات سنگین دستشون بود زیرا به امام رضا رو زدن و تو جامعه پخش کردن که آقا امام رضا کذابه، امام جواد کذابه، نعوذ بالله. شما مثلا الان احمد الحسن هست ادعای امام زمانی میکنه، امام معصوم میکنه، امام 13ام، امامی کذاب دیگه، چون ما 12 امام بیشتر نداریم. وقتی 7 امام توقف کردن شد گروه واقفیه، قطعا اونا پس تعداد امام ها رو نمیدونستن. ما تعداد امام ها رو میدونیم 12 تاست. یکی ادعای 13ام امام کنه ما میگیم کذابه دیگه. اون زمان هم همینطوری بود، چون تعداد امام مشخص نبود، مطرح نبود، برای حفظ جان امام گفتن آقا موسی بن جعفر غیبت کرده و مهدی موعوده. لذا شرایط امامت امام رضا سخت شد و شرایط امامت امام جواد به طریق اولا در سن کودکی سخت‌تر شد. ببین امام رضا چی کار کرده برای ما، چه منتی سر ما گذاشته، به گردن تک تک ما حق داره و بلخص امام جواد علیه السلام. چند نفر، چون این بحثا کم میشه دارم عرض میکنم، بذارم شاید خسته کننده باشه ولی مجبوریم بگیم دیگه، به گوش شما ها برسه. چند نفر تو این شرایط خاص و سخت چند تا حرکت خوب زدن تا شیعه زنده باشه، به درد امام رضا و امام جواد علیهم السلام خورده. 3 نفر هستن، من اسم 3 تا رو میگم، یه توضیح مختصر میگم عرضم تمام. اگر این 3 تا نبودن شیعه گری ادامه پیدا نمیکرد. بعد ببینید امام رضا تعبیری برای اینا داره، این اسما رو یاد بگیرید خوبه، به گردن ما حق دارن. یکی علی ابن جعفر، یکی صفان ابن یحیی، سومی یونس ابن عبدالرحمن. این 3 تا رو کم به گوشمون خورده. اگر این 3 نفر مثل اون بقیه وکلای موسی بن جعفر عمل می‌کردن، مثلا تاریخ یه جور دیگه ورق می‌خورد. درباره یونس ابن عبدالرحمن من بگم، حالا مشکلاتی داشتن امام جواد، خیلی مشکلات داشتن، همون جریان زیدی و خود واقفی و بعد اینکه اصلا رفتن قیافه شناس آوردن، چون اواخر عمر امام رضا خدا به امام رضا امام جواد رو داد، اینم یه امتحانی بود، خود اینم صحبت داره بماند، رفتن قیافه شناس آوردن. همسر امام رضا علیه السلام هم کنیز بودن دیگه، شرایط طوری بود که اینا میتونستن کنیز بگیرن. امام رضا کنیزی گرفتن به همسری خود و امام جواد کنیز زاده است، ولی کنیزی که از رحمش امام میاد بیرون، اون در درگاه الهی مقدسه. یا خود مادر امام زمان که از روم بلند شدن اومدن و اون داستانی که تو کشری بودن، حالا سر فرصت بعدن عرض میکنیم، هیچ شباهتی علی‌الظاهر امام جواد به امام رضا نداشت به دنیا اومدن. صورتشون سبزه بود، بعد عرضم به حضور شما بعضی روایات هم نمیشن اسود، سیاه بود. حالا مادرش ظاهرا سمت آفریقا بود، اون سمتی بود، به خاطر همین سبزه به دنیا اومدن و علی‌الظاهر شباهتی نداشتن، به خاطر همین به امام رضا نسبت دادن، اون نسبتی نباید بدن. من روم نمیشه بگم با چه شرایطی خدا شده اینا سلسله امامت رو حفظ کردن. بعد غیبت این کودکی امام جواد، فلسفهش این بود که شرایط غیبت امام زمان رو در سن کودکی برای ما روشن کنه. اینکه بعد 1400 سال ما نشستیم امام 12 ما صاحب الزمان علیه السلام غیبت کردن در سن کودکی، در 5 سالگی غیبت صغرا شروع شد، راحت اینا به ما رسیده، بعد اون علمایی که این احادیث رو به دست ما رسوندن، زحمت ها کشیده شده تا اینکه شده این انقلاب اسلامی و خدا شاهد صاحب از زمان چشم امیدش به همین انقلاب اسلامی ماه. میبینی این همه دشمنی داره میشه به خاطر اینکه ظهور اتفاق نیفته. تمام این تحریما و فشارها برای این است که ظهور تحقق پیدا نکنه. اینا میدونن انقلاب اسلامی مقدمه ساز ظهوره، چون امام فرمود. به خاطر همین تمام فشارها میبینید تو ماهواره ها، فضای مجازی بر علیه جوانای ما دارن کار میکنن، خانواده های ما رو دارن متلاشی میکنن، زن رو دارن به شکل مرد در میارن، مرد داره به شکل زن در میاد، زیر ابرو ور میداره، چه شلوارهایی از مردونگی داره در میاد، به خاطر اینکه ظهور محقق نشه. فرض کن انقلاب اسلامی اصلا نعوذ بالله اصلا این انقلاب اصلا بپاشه، اینجا بشه کاوارو، اونا که خیلی دوست دارن کاواره بشه، رقص بیاد ایجاد بشه. همین چند روز پیشم تو عراق رقاصی را انداختن برای افتتاحیه بازی آسیایی بود، چی بود؟ تو کربلا اومدن همچین کاری رقم زدن. فرض کن این اتفاق بیفته، آقا انقلاب دست ما در بره. شما میتونی من بگی صاحب از زمان که میاد؟ شما میتونی بگی سید روح اللهی خواهد آمد؟ میتونی امامی پیدا کنی؟ میتونی شهید همت‌ها رو دوباره پیدا کنی؟ شهید باکری ها، باقری ها، شهید ابراهیم هادی ها؟ دیگه کی تاریخ بر خودش امام خمینی رو ببینه؟ دورش یه عده جوان دلپاک پیدا بشن، انقلابی کنن. اوه، دارن هی میزنن انقلابو، دارن هی میزنن. نفوذیا رو میفرستن، آقا برو تو بانک‌ها نفوذ کن، اختلاس کن، نمیدونم. اصلا معلومه این اتفاقات که میفته طبیعی نیست، غیر طبیعیه. دستی پشت این پرده هست. معلومه. ولی به لطف خدا، به لطف شهدا و شهدای مدافع حرم، یه کشتی ما رو میگیرن، ما دو تا کشتی میگیریم. الان میترسن تو تنگه هرمز کشتیاشونو بفرستن. انگلیس نشستن دور هم بیان برای تنگه هرمز نقشه بچینن، بلند شدن جلسه رفتن. آقا ایران، ایران بعد خیلی مواظب باشیم، قدر این انقلاب بدونیم. براش امام رضاها، امام جوادها زحمت کشیدن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن آقا موسی بن جعفر مهدی موعوده. وکلای موسی بن جعفر گفتن آقا دیگه امام رضا، امام جواد کذاب و نعوذ بالله دارن دروغ میگن. اومدن اشخاص مهمتر رو بخرن. یه شخصی بود گفتم به نام یونس ابن عبدالرحمن. یونس و با صفوان ابن یحیی یاران حضرت بودن. علی ابن جعفر عموی پدر امام جواد بود. علی ابن جعفر اومدن اینا رو بخرن. اینا خیلی دونه درش بودن. یونس اومدن بخرن، گفتن آقا تو هم بی ادعا کن که مهدی موعوده، اصلا ما تو رئیس قبیله میکنیم و عرضم به حضور شما، فقط تو بگو موسی بن جعفر غیبت کرده و امام رضا امام نیست. یونس آقا قبول نکرد. یونس قبول نکرد. اگر قبول میکرد، فرض کنید حالا بلا قیاس بلا تشبیه همچین اتفاق میافتاد، آیت الله بروجردی بود قبل امام، فرضاً آیت الله بروجردی بیاد زیراب بزنه، زیراب تشیع رو بزنه، اسلام بزنه، چه اتفاقی میافته؟ هیچ چیزی از اسلام باقی نمیمونه. اینا رفتن بروجردی اون موقع رو پیدا کردن، شد یونس ابن عبدالرحمن. گفتن آقا بگو مهدی موعود موسی بن جعفره، ما چیکار میکنیم؟ تو رو رئیس خودمون میکنیم. اما یونس قبول نکرد. امام رضا میفرماد یونس ابن عبدالرحمن سلمان زمان منه. گفتن ادعا نمی کنی؟ نه، نمیگی موسی بن جعفر عرضم به حضور شما مهدی موعوده؟ گفت نه. شروع کردن بر علیه یونس ابن عبدالرحمن چنان تخریب ایجاد کردن که خیلی از شیعیان شک کردن. آبروشو گذاشت یونس. اگر یونس ابن عبدالرحمن میگفت آقا آره خیلی طرفدار داشت، 1300 تا فقط روایت از دست یونس به ما رسیده، همین شخصیتی، اگر ادعا میکرد یعنی هیچی دیگه، اکثر شیعیان پر. خیلی شیعیان که با همین ادعای وکلای امام موسی بن جعفر پر شدن، اکثریت رفتن. اینم اگر میگفت هیچی دیگه شیعیگری باقی نمیمون. اما آبروشو گذاشت. مثل خیلی‌ها که الان تو جامعه ما میان پشت انقلاب وای میسن، پشت رهبری وای میسن، برای اینکه به مردم بصیرت بدن آبرو خرج میکنن. بعد منافقین تخریب میکنن اونا رو. یکی آیت الله مصباح یزدیه، خدا حفظش کنه. من چند جا از آیت الله مصباح یزدی مثلا دفاع کردم، حالا کسی نیستیم دفاع کنیم، حرفش افتاده دفاع کردم، به من انگ تندرو زدن، مثلا شما تندروی، مثلا ایشون خراب کرد، سیاسی نیست، بعد تو حوزه علمیه مثلا بشینه درس مکاسب بده، درس خارج بده، چی بگی. ولی اینو یادگاری امشب از ما داشته باشید، هر کس برای ولی خدا، برای بصیرت دهی به مردم قدمی برداره، آبرویی بذاره، آبروشو میبرن، منافقین تخریبش میکنن، در حدی که خود شیعیان، خود طرفداران اون بنده خدا هم شک میکنن. خود از همین بچه حزب اللهیا آیت الله مصباح یزدی رو قبول ندارن، انقدر تخریب کردن، وقتی اسمشون تو مجلس خبرگان در نیامد خود مقام معظم رهبری تأسف خوردن. بعد شبکه‌های اونوری آیه یزدی و آیه مصباح رو چنان زدن بیا ببین، وقتی دشمن داره اینا رو میزنه یعنی نه حقا دیگه، امام فرمود ببین دشمن کیا رو داره میزنه. آقا بهشتی، اصلا بریم قدیمی تر، آیت الله بهشتی آبروشو گذاشت برای بصیرت مردم روشن کنه، آبروشو برای انقلاب و رهبری گذاشت، مردم مرگ بر بهشتی میگفتن. این یونس نپذیرفت، شروع کردن تخریب. میگه جایی که نماز میخون کسی پشتش وای نمیستاد، تک و تنها میگفت نمازشو میخونه. خلاصش اینه، امام دست روی کی بذاره اونو تخریب میکنه. شما من بگید پیغمبر بیشتر با کی صحبت میکرد؟ بیشتر از کی دفاع میکرد؟ علی ابن ابی طالب. چه بلای سر علی ابن ابی طالب آوردن؟ علنا مجلس لعن میگرفتن، سب و لعن علی میکردن. تو شام تو مساجد تسبیح میذاشتن، هر کس حاجت میخواست بگیره تسبیح رو برمیداشت، لعن علی میکرد تا حاجت بگیره. همین زبیر اومد گفت پیغمبر چقدر در گوشی با علی صحبت میکنی؟ هرسی شده بود. آقا من صحبت نمی کنم که، خداست، خدا میخواد من با علی صحبت کنم. اینا رو گفتم، الانم آقا پشت یکی بیاد زدنش. خیلی شما فکر میکنید رهبری آره کاری نمیکنه؟ آره رهبری جان همشیره ابویت کاری نمیکنه. آره کاری نمیکنه واقعا. حالا دو سالی است آقای پناهیان بیت رهبری دعوت نمیکنه. به ما میگفتن آقا چرا دعوت نمیکنه اینا، چرا رهبری مثلا؟ گفتم هیچ چیزی، خدا رو رحم کنه همونطوری دارن آقای پناهیان رو میزنن. اخیراً هم پشتش خیلی حرفا هست، آقا هم بیاد بگه پناهیان همین آقا دیگه، ولی چیزی از پناهیان ولی میذارن باشه نیست و نابودش میکنن. اون مصباح یزدی بود الان تو قم نشسته. خیلی بد مراقب باشی خیلی. ولی میگن نوکرم سنه، یه نوکرم سنه بعد به یونس بگی، یونس ابن عبدالرحمن بگی که اون آب باریکه رو گذاش باز باشه، یه راه آب باریکه گذاش که شیعیان بشناسن، که امام رضا بهش گفت سلمان زمان منه. چالا یه جور آدم برای صاحب الزمان آبرو بذاره، برای دینش، دین خدا آبرو بذاره که صاحب الزمان بگه آقای سلمان زمانه، سلمان زمان. یکی دیگه از اون شخصا صفانه، صفان ابن یحیی. تو اون مجلسی که ترتیب داده بودن امام جواد هم هیچ راهی نداشت برای اینکه خوش اثبات کنه، فرض کنید یه بچه 8 ساله 9 ساله شده امام، حالا بلا قیاس بلا تشبیه برای تقریب به ذهن میگم، نعوذ بالله زبونم لا، برای حضرت آقا یه اتفاق بیفته یه بچه 7-8 ساله رو بذارن ولی فقیه، تصور کن یه دقیقه 30 ثانیه فکر کن. همینطوری آقا رو خیلی قبول ندارن، خیلی از علمای ما قبول نداره ها. فرض کن آقا یه 7-8 ساله بیاد رأس کار، بعد آقا این 7-8 ساله که ولی فقیه شده بیاد دیدار با علما داشته باشه، دیدار با طلاب، این بچه 7-8 سالی بود برای اینا صحبت کن. یکی از این طلبات تو مراسم بلند شد بگه عمو جون چند سالته؟ پای 4م، پای 5م، پای 10م. آقا همینطوری به امام رضا میگفتن کذاب، خدا بهش اولادم نداد، دادنی هم آخر عمرش داد، شد جواد الائمه، با برکت ترین مولود عالم لقب گرفت. هیچی دی، حالا بیا حالا به اینو ثابت کن امام دی. حالا آقام از راه علمی وارد شدن، مراسم علمی میگرفتن. بعد صفان برای اینکه حرمت بده به جواد الائمه، احترام بذاره، تو اون علما هم اسم رسمی داشت، آقا وقتی امام جواد علیه السلام اومد وارد مجلس شد، میگه چنان 90 سالش بود 80 90 سالش بود صفان، چنان بلند شد عمامه از سرش افتاد، بودو بودو رفت سمت جواد الائمه دستشو بوسید. آقا شما امام من هستید، کفش امامو جفت کرد، بعد مراسم هم امام بدرقه کرد، دوباره دستشو بوسید، امامو راهی کرد. بعد اومدن گفتن خاک تو اون سرت صفان، فقیهی بود برای خودشا، چیکار کردی؟ سن نوه تو بیشتر از اونه، دستشو بوسیدی؟ میگه صفان محاسن سفیدشو دست گرفت، رو به آسمان کرد، گفت چه کنم، او مرا لایق امامت ندانسته و امامت را به ایشان داده. یعنی آقا امامت دادنیه، بعد او بدهد. اینی که گفتم تو کافی اومده، ماجرای صفان تو کافی شریف اومده. این علی ابن جعفر هم یه نکته طلایی ازش بگم و عرضم تمام. حالا خیلی صحبت ها هست، ما چون وقت نیست درباره علی ابن جعفر هم این نکته بگم. گفتیم علی ابن جعفر چه نسبتی با امام جواد داره؟ عموی پدر امام جواده. حالا چرا میگم این سه تا درباره صفان و یونس این دوتا یار بودن؟ اگر اینا حرفی میزدن شیعه گری نابود میشد. حالا علی ابن جعفر به طریق اولا اگر ادعای امامت میکرد که میتونست کنه، که سنش بالا بود و نسبتی هم داشت و بعد نزدیکتر بود، مردم راغبتر بودن، به خاطر همین تو اون سن و سال با اون علم و فقاهت دست امام جواد بوسید. این ارزش داره. میتوانست ادعای امامت کنه اما این کار نکرد. تا امام جواد اومد تو مجلس طوری بلند شد که رفت سمتش، عمامش از سر افتاد. علی ابن جعفر و یونس و صفوان این سه نفر واقعا خوب عمل کردن. خوب عمل کردن که فضا رو آماده کردن برای امام جواد که بحثای علمی را بندازه و با علمی که تو اون سالهایی که از امام جواد میپرسیدن آقا جواب میداد، خیلی‌ها رو قانع میکرد، اکثریت دیوات قانع میشدن دیگه، برای بعضیا حسود بودن اینا بمان. به خاطر همین هیچ موقع ادعای امامت نکرد علی ابن جعفر. فضا هم خیلی براش آماده بود. به گردن تک تک ما حق دارن، کمتر کسی از اینو اسم میبره. نفر چهارم هم که حالا ان شاء الله بعد فرصت بشه علی ابن مهزیاره، که امام جواد برای علی ابن مهزیار نامه مینویسه، میفرماید که من نمیدانم علی ابن مهسیار چرا تو رو انقدر دوست دارم. علی ابن مهسیار، امام معصوم هیچ موقع این حرفو نمیزنه. وقتی این حرفو میزنه که یه باری رو آدم بتونه از روی دوش امام برداره، آدم بار برای امام زمانش نباشه. نتیجه امام جواد علیه السلام کاری کردن که امام هادی هم در سن کودکی به امامت رسیدن، کسی دیگه شبهه‌ای نداشت. تا شیعیان امام حسن عسکری که وقتی امام زمان غیبت نمودن اینا باور کردن، رفتن چه نوباب خاصه، سوالی داشتن، وجوهاتی داشتن، به اونا میدادن، میپرسیدن، توسط اونا با امام زمان در ارتباط بودن. یه گوشه نتونستیم بگیم، ولی یه گوشه از دوران امام جواد علیه السلام بود که شرطش شرط ویژه و خاصی بود، خیلی با برکت امام جواد علیه السلام. امام رضا به ما کد دادن، فرمودن تو مسائل دنیایی بری سراغ امام جواد علیه السلام، هر چی میخواد از امام جواد بخواد تو مسائل دنیایی. به خاطر همین هر گرفتاری دنیایی داشتید متوسل بشید به امام جواد علیه السلام تا ایشالله حاجتتون رو بده. قبرش هم که کاظمین پیش پدر بزرگش موسی بن جعفر، ایشالله 40 قسمت بشه، ظاهر این دو بزرگوار بشیم. ایشالله امام جواد ما رو ظاهر 40 ابو عبدالله قرار بده. صلوات خط بفهم.